ساعت 13 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. سخنگوی اقتصادی دولت دهم میگوید بازار ارز و سکه در سالهای اخیر تحت فشارهای سیاسی بود. شکارچیان غیر مجاز یک قلاده پلنگ ایرانی را در جنگل‌های مازندران شکار کردند. گفتگوی زنده تلویزیونی محمود احمدی نژاد بار دیگر به تعویق افتاد. شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصاد و دارایی روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا نوسانات قیمتی در بازارهای ارز و سکه طی سالهای گذشته را ناشی از فشارهای سیاسی توصیف کرد. به گفته وزیر اقتصاد با تعدیل شدن آن فشارها بازارها به سمت بازیابی می روند. آقای حسینی اشاره نکرده است که این فشارها از کجا و توسط چه افراد یا کدام گروه‌ها به بازار ارز و سکه وارد آمده است. سخنگوی اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد حضور 73% واجدین شرایط در انتخابات ریاست جمهوری اخیر را علامت مثبتی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری بیشتر دانست. آقای حسینی پیش بینی کرده است سرمایه ها به سمت بازار سرمایه حرکت کرده و بورس ایران در ماه های آینده رونق بگیرد. مدیر دیدبان محیط زیست و حیات وحش ایران از شکار غیرمجاز یک قلاده پلنگ ایرانی در منطقه جنگلی پارک ملی کیاسر خبر داده است. کیوان هوشمند به خبرگزاری مهر گفته نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شهرستان قائمشهر در یک عملیات غافلگیرانه یک تخته پوست پلنگ شکار شده را از شکارچیان کشف و ضبط کردند. به گفته آقای هوشمند شکارچیان غیرمجاز قصد داشتند پوست این پلنگ را به مبلغ 2 میلیون تومان به فروش برسانند. بر اساس مصوبه هیئت وزیران در حال حاضر جریمه قابل پرداخت بابت شکار هر قلاده پلنگ ایرانی معادل 5 میلیون تومان است. پلنگ ایرانی از گونه‌های کمیاب و در حال انقراض پلنگ است که آخرین قلمرو به زیست آن ایران است. در 4 سال گذشته بیش از 70 قلاده از این گونه پلنگ منحصر به فرد از بین رفتند. زمان پخش گفتگوی زنده تلویزیونی محمود احمدی نژاد با تغییری دوباره به روز چهارشنبه موکول شد. پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران علت تغییر زمان پخش گفتگوی رئیس جمهوری ایران را همزمانی آن با پخش مسابقه والیبال ایران و ایتالیا عنوان کرده است. این برای دومین بار است که زمان پخش گفتگوی زنده محمود احمدی نژاد تغییر می‌کند. پیش از این قرار بود این گفتگو روز چهارشنبه هفته پیش انجام شود، اما به روز یکشنبه امروز موکول شد. تحریم‌های گسترده جدید آمریکا علیه ایران از دوشنبه 10 تیر ماه به اجرا گذاشته می‌شوند. دولت اوباما ماه ژانویه گذشته این قانون را امضا کرد. روزنامه وال استریت ژورنال روز یکشنبه در گزارشی درباره اجرای این قانون از اول ژوئیه به بخش‌هایی از اقتصاد ایران که مشمول آن می‌شود اشاره کرده است. بر اساس این قانون شرکت‌ها و مؤسسات غیر آمریکایی از هر نوع داد و ستد با بخش انرژی، کشتیرانی و کشتی‌سازی ایران و فروش فلزات گرانبها، گرانیت، فولاد و نرم افزارهای صنعتی منع می شوند. مطابق این قانون، مبادلات قابل توجه با ریال ایران نیز ممنوع می شود و شرکت ها، مؤسسات و افرادی که به خودروسازی ایران قطعات و خدمات ارائه کنند هم مجازات خواهند شد. و رافائل کورا رئیس جمهوری اکوادور میگوید جو بایدن معاون باراک اوباما در تماس تلفنی با او از دولت اکوادور خواسته است به ادوارد اسنودن پناهندگی ندهد. به گزارش خبرگزاری ها رافائل کورا گفت که جو بایدن روز جمعه با او تماس گرفت. یک مقام ارشد کاخ سفید هم تماس تلفنی بایدن با کورا را تایید کرده، اما گفته است که از محتوای آن اطلاعی ندارد. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز شنبه 8 تیر ماه خبر دستگیری چند شهروند اسلوواکی در ایران را به اتهام جاسوسی تایید کرد و گفت که این افراد به دلیل همراه داشتن تجهیزات به گفته او نامتعارف بازداشت شدند. بیشتر بشنویم از کیانه معنوی.
علایالدین بروجردی روز شنبه ضمن تایید خبر دستگیری این چند شهروند اسلوواکی در ایران به اتهام جاسوسی گفت این افراد برخلاف مقررات داخلی کشور عمل کرده و در مناطق حساس حضور داشتند. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که با باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به رادیو تلویزیون دولتی ایران سخن گفته، اضافه کرده است که این افراد تجهیزاتی با خود داشتند که معمولاً در اختیار افراد معمولی قرار ندارد و به همین دلیل نیز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. روز جمعه روزنامه SMA اسلوواکی نیز در گزارشی دستگیری و بازداشت 5 یا 6 نفر از شهروندان اسلوواکی را که با پاراگلایدر پرواز می‌کرده و به اتهام جاسوسی و عکسبرداری از محوطه‌های نظامی بازداشت شدند انعکاس داد. بوریس کاندل سخنگوی وزارت خارجه اسلوواکی روز جمعه اعلام کرد دیپلمات‌های ما در تهران با شهروندان بازداشت شده و مقام‌های ایرانی در تماس هستند. این دومین باری است که در طول 6 ماه گذشته شهروندان اسلوواکی در ایران بازداشت می‌شوند. نخستین بار تلویزیون ایران روز 27 دی ماه فیلمی به نام شکارچی در دام پخش کرد که در آن یک شهروند اسلوواک به نام ماچی والوخ مدعی شد که برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA جاسوسی می‌کرده است. در این فیلم عنوان شد که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA با هدف شناسایی نخبگان علمی ایران در حوزه بیوتکنولوژی یکی از جاسوس‌های خارجی خود را به ایران فرستاده، اما ماموران اطلاعاتی ایران در نهایت با شناسایی این طرح او را بازداشت کردند. این شهروند اسلوواکی سرانجام در بهمن ماه سال 1391 آزاد شد و به کشورش بازگشت. علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس روز شنبه به وضعیت و جزئیات بازداشت و اینکه چه سرنوشتی در انتظار این افراد خواهد بود اشاره ای نکرد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
حسن روحانی رئیس جمهوری آینده ایران روز شنبه در تهران اعلام کرد دولت آینده باید در چارچوب رأی اکثریت مردم حرکت کند. او با اشاره به اینکه رأی اکثریت مردم به اعتدال، خردورزی، عقلانیت و دوری از افراط و خودسری بود، افزود همه باید تسلیم این رأی باشند. همکارم بهروز کارونی در گفتگو با فرخ نگهدار تحلیلگر سیاسی در لندن ابتدا درباره تحلیل سخنانه آقای روحانی پرسیده.
اگر ما 8 ساله اخیر رو در نظر بگیریم میبینیم که اصلی ترین شناخته شده ترین متحدان و مدافعان آقای روحانی در انتخابات اخیر از جانب جریان معینی در حکومت در بهترین حالت به عنوان ساکتین فتنه و در حالت معمولی به عنوان سران فتنه و کسانی که میخواهند کشور رو به خارجی بفروشند و عوامل CIA و موساد و اینها متهم شدند. الان همین کسانی که از آقای روحانی حمایت میکردند، آقای روحانی داره میگه که اینها باید حضور داشته باشند، باید باشند. آدرسی که آقای روحانی میده متوجه کسانی است که در 8 ساله گذشته جنبش مردم رو، مطالبات مردم رو، خواستهای مردم رو با عناوین فتنه و سران فتنه و ساکتین فتنه نام می‌گذاشتند.
حسن روحانی بر اهمیت صندوق‌های رأی و انتخابات تاکید کرده و حرکت جامعه یا کشور رو از این طریق میسر دونسته. تاکید او رو در این رابطه چگونه ارزیابی می‌کنید؟
خب انتخابات 92 در اساس نشون داد که صندوق رأی در نهایت تعیین کننده سرنوشت سیاست داخلی و خارجی کشور هست و اگر هم تعرض‌هایی از جانب نهادهای حاکمیت برای برهم زدن این اهمیت وجود داره، اینها تلاش هایی است که به مشروعیت نظام لطمه میزنه. تحلیلگران و مفسرانی که منافع ملی و اقتدار ایران رو در مد نظر داشتند در طی این 8 ساله اخیر مکرر میگفتند که صندوق رأی باید مبنای تشکیل دولت باشه، عدم مداخله نهادهای حاکمیت باید به رسمیت شناخته بشه، باید تأمین و تضمین بشه. و امروز میبینیم که در سخن آقای روحانی خوشبختانه این امر، این واقعیت که مشروعیت سیاسی و قانونی نظام ناشی از صندوق رأی است و هیچ نهاد دیگری به این عرصه نباید و نمیتواند تعرض کند مورد تاکید قرار گرفته.
گفتگوی بهروز کارونی رو میشنیدید با فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی در لندن. اما در این فرصت شماره پیامگیر رادیو فردا رو دوباره اعلام میکنم برای اون دسته از شنوندگانی که مایلن با ما تماس بگیرن و نظراتشون رو با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارند. شماره ما این هست 2042-02-21-12-21-12. و آخرین گزارش این بخش، احمد توکلی ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به تصمیمات ارضی دولت محمود احمدی نژاد در روزهای پایان زمامداریش هشدار داده. در همین رابطه همکارم محمد زرقامی نظر جمشید اسدی اقتصاددان در پاریس رو جویا شده.
آقای احمدی نژاد ویژگی تمام بودجه های 8 سال دوره زمامداریشون این بوده است که بودجه تصویب شده توسط مجلس رو رعایت نمی کردن و هزینه هاشون به مراتب بالاتر می رفت. در بسیاری از مواقع وقتی که این هزینه ها بالاتر می ره بخوان جبرانش بکنن، دو کار آقای احمدی نژاد می کردن. یکی این که استقراض می کردن از نظام بانکی و یکی دیگه به ویژه از حساب صندوق توسعه ملی که همون حساب ذخیره ارزی پیشینه برداشت میکردن. بعضی وقت اومد تو مجلس رو مجبور میکردن که این برداشت اضافه رو به عنوان متمم بودجه بپذیرد که مجلس هم در خیلی از مواقع میپذیرفت. حالا دوباره در این دور آخر با توجه به اینکه بالاترین درآمدها را آقای احمدی نژاد داشته، نه تنها قرض دولت به سیستم بانکی افزایش پیدا کرده، بلکه بازم برای کمبود بودجه دولت متوجه گرفتاری شده و میخواد از همین ارزی که نباید ورداره بر طبق قانون برداشت بکنه.
در صورتی که آقای احمدی نژاد به این مسئله دست بزنه و نامه آقای توکلی هم نتونه راهگشا باشه اونطوری که شما گفتید، چه پیامدهایی رو داره برای دولت آینده؟
عمدتاً افزایش تورم به مقدار بسیار بسیار زیادی و نیز افزایش استقراض دولت به نظام بانکی. در هر حال این دو پیامد نامبارک برای دولت آقای روحانی هست. آقای روحانی وارث یک اقتصاد ورشکسته هست. در هر حال
اونطوری که آقای توکلی میگه، آیا مسئله اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها هم میتونسته دلیلی باشه برای وضعیتی که اکنون پیش اومده؟
هدفمند کردن یارانه ها در شرایطی میتوانست فایده داشته باشد که اقتصاد ما یک اقتصاد بازار بنیاد بشود و آزاد کردن قیمت ها، یعنی برداشتن یارانه بر روی قیمت‌های حامل انرژی در اثر رقابت بازار بنیاد کمتر بشه یا افزایش سرسام‌آور نداشته باشه. خب این اتفاق در بعضی کشورها افتاده است. مثلا در همین کشور فرانسه بهای کالاهای الکترونیکی در اثر آزاد شدن رقابت کاهش پیدا کرده، افزایش پیدا نکرده. اما در زمان آقای احمدی نژاد اقتصاد راندخاری افزایش پیدا کرد، پس اقتصاد رقابتی نبود، پس با آزاد شدن قیمت ها به سمت و سوی رقابت تعادلی بازار بنیاد کاهش پیدا نکرد. خب دولت هم کمبود داشت برای اینکه آنچه را که گفته بود انجام بده. چه گفته بود؟ گفته بود من سوبسیدو از روی کالاها بر میدارم، به صورت نقدی میدم دست مردم. خب گفته بودم پول از کجا تامین میکنی؟ گفته بود همین که من به صورت نقدی ندم به این کالاها، اعتبار دارم برای اینکه بدم به مردم. خب هیچ همچین اتفاقی نیست.
از طرفی آقای اسدی، آقای محمد پارسا رئیس کمیسیون ارزی اتاق بازرگانی هم صحبت‌هایی داشتن و مطلبی رو مطرح کردن تحت این عنوان که رانت ارزی 260 هزار میلیاردی. منظورشون دقیقاً از رانت ارزی چیه؟
این معنی است که ببینید وقتی ارز چند نرخ داشته باشه، یک نرخ مثلا رسمی داره که حالا بهش میگن ارز مرجع، یعنی دولت تضمین میکنه که نرخ رو به کمتر از قیمت بازار آزاد تعیین بکنه و ارز رو به اون مقدار در خدمت آدم ها بذاره، در حالی که در همون زمان در خیابان فردوسی و در بازارهای آزاد ارز خب قیمت ارز خیلی بالاتره. حالا چطور این تبدیل به رانت میشود؟ به این شکل که اگر کسی دست رسید به اون نرخ مرجع رسمی ارزان‌تر داشته باشد، از اونجا میخره، یک رو به بعد میاد در بازار آزاد میفروشه و از این تفاوت قیمت پولدار میشه. به همین سادگی. حتی در خبرها آمده است که بسیاری از این عرض مرجع که در این شرایط بحرانی مثلا باید برای دارو یا مواد اولیه بعضی از کارخانه ها یا مواد خوراکی بود که در کشور کم بود نشه، برای اتومبیل لوکس استفاده کردن.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با جمشید اسدی اقتصاددان. همراه با رادیو فردا باشید.